غمباری که تمام شب ادامه داشت چه بود؟ در نگاه هنری چه حسی وجود داشت که مرا اینطور تحت تأثیر قرار داد؟ آن روز صبح بی اندازه احساس تنهایی کردم. برای همین ترجیح دادم به رستوران بروم. شاید در کنج تنهاییم کمی پناه بگیرم. سرم سنگین شده و چشمهایم بی اندازه ورم کرده بود. جورج، مدیر رستوران، با دیدن ظاهر نچندان خوشایند من شروع کرد به شوخی و مسخره بازی. توان کار کردن نداشتم. نمی توانستم نقاب دختر خوشبخت را به چهره داشته باشم و در مقابل جملات محبت آمیز مشتری ها لبخند بزنم. دلم می خواست فریاد بزنم. به نظر نمی رسید جورج از من دلخور باشد، چون پای تلفن گفت امروز از چهرت مشخص بود که حالت خوب نیست. باز هم احساس تنهایی می کردم، اما دلم نمی خواست کسی را ببینم. در این مواقع بیشتر می خواهم با کسی که درکم می کند صحبت کنم، کسی که لازم نباشد همه چیز را برایش توضیح دهم. مادرم. او همیشه دوست داشت که دخترش از زندگیش برایش بگوید، اما اگر تمام زندگیم را برایش توضیح می دادم ناامید می شد و تا جایی که می شناختمش خودش را مسئول تمام گرفتاری ها و مشکلاتی می دید که تحمل می کردم. پس در این شرایط بهتر بود وانمود کنم که همه چیز رو به راه است. بار دیگر یاد هنری افتادم. یاد نگاهش که با چنان مهری به صورتم دوخت که گویی یکی از نزدیکانش هستم و برایش خیلی عزیزم. شک نداشتم که او هم تنهاست و شاید بسیار بیشتر از من. او را توی رخت خوابش تصور کردم. تخت خوابی چوبی و قدیمی که با کوچکترین تکانی صدا می کرد. یک فنجان قهوه که بخار از آن بلند می شد روی پاتختیش قرار داشت و بوی آن اتاق را پر کرده بود. روی زانوهایش گربه اخمو با موهایی پر پشت خوابیده بود. کتاب آرزوهای برباد رفته کهنه و فرسوده میان دستهایش بود و مثل عادت همیشگی من گویی به حضوری ناپیدا چشم دوخته بود. هنری، چرا انقدر غمگین هستی؟ دلم میخواست میتوانستم دردت را تسکین بدهم، دستت را بگیرم و در باقی گردش کنان به حرفایت گوش دهم. چه خوب بود که هر دو قدم بزنیم و آبران با لبخند نگاهمان کنند. پدر بزرگ مادریم اواخر جنگ جهانی دوم در شرایط پیچیده‌ای از دنیا رفت. در خانواده ما کسی در این باره دیگر حرفی نمی‌زند و مادرم در پاسخ معدود سوالاتی که در کودکی می‌پرسیدم فقط سرش را پایین می‌انداخت. ولی الان از جریان آن کارش با خبرم. با کنار هم گذاشتن تکه پاره های داستانی که قصد داشتند از من پنهان کنند، همه چیز را کشف کردم و روزی که ماجرای پایان جنگ جهانی دوم را در مدرسه به ما آموزش می دادند، من همسرم را پایین انداختم. همسر پدر بزرگ یک سال پیش از تولد من از دنیا می رود. مادرم همیشه با یک عالم عشق و محبت درباره این زن حرف می زند. همیشه برایم سوال بود که زندگی این زن که با شرم و بدنامی آمیخته و ناچار بود برای حمایت فرزندش خانه اش را ترک کند و برود چطور می گذشته؟ چرا می بایستی اعمال یک مرد گریبانگیر تمام اعضای خانواده در چندین نسل بشود؟ چرا دختری به سن و سال من باید چنین بار سنگینی را به دوش بکشد؟ از سالها پیش هرچه به یاد می آورم تمام کابوسهایم با همین ننگ، بدنامی و احساس گناه آمیخته بوده است. از طرف دیگر کسی را هم نداشتم. پدرم بچه سر راهی و بی سرپرست بوده و دولت برایش این نام خانوادگی را انتخاب کرده است. همین نام خانوادگی فعلی را. و او هم چون کسی را نداشته خانوادهش را از میان دیگر افراد یتیم خانه برگزیده است. و حالا من عموهایی دارم که هر کدام با دیگری بسیار متفاوت است. و من به لطف آنها از سن خیلی پایین قهرمان فوتبال شدم و از دخترها در برابر بچه های شرور محله دفاع می کردم. پدرم هرگز درباره گذشتهش و اینکه والدینش چه کسانی بودند تحقیق نکرد و هر بار در پاسخ سوالات تکراریم می گفت به چه دردت می خوره؟ بله، به راستی زنده کردن خاطرات گذشته به چه درد می خورد؟ اما من همیشه دوست داشتم بدانم آنها که این پسر بچه کوچک را رها کرده اند چه کسانی بودند. بی آنکه حتی فکر کنند شاید سالها بعد دختر جوانی بخواهد هویتش را کشف کند. شبها که خوابم نمی برد تخیلم را به کار می اندازم و داستان سرایی می کنم. همیشه هم همان داستان همیشگی. در پیچه یک کوچه با پیرمردی برخورد می کنم که خسته از راه رفتن اندکی ایستاده و نگاهش به من است و من هم با لبخندی بر لب به سمتش می روم. ما دستهای هم را می گیریم و سپس اشکهای من جاری می شود. هم دیگر را شناخته ایم. شادمان او را به خانه می برم و رو به پدر می گویم این پیرمرد رویای احمقانه است. به لالایی می ماند و با آن به خواب می روم. و اگر کسی از من بپرسد چرا هرگز مادر بزرگم را در رویاهایم پیدا نمی کنم، نمی دانم چه جوابی باید بدهم. نزدیک 2 سال است که هنری را همان پدر بزرگی می دانم که همیشه در رویاهایم می بینم. او چهره، صدا و رفتار همان پیرمرد رویاهای شبانه ام را دارد. حتی اگر این یک رابطه عجیب و غریب باشد، باز هم دلم می‌خواهد او را تصور کنم. از اولین روزی که در رستوران را باز کرد و داخل شد، آرامش اندکی به من روی آورده است. در برابر او احساس پاکی می‌کنم. رها شده از یک آلودگی مادرزادی. کابوس‌های شبانه هم که نتیجه نیاز عمیق آزار رساندن به خودم بودند، کابوس‌هایی که پر از افراد ناشناس بودند، افرادی که هرگز مرا نمی‌شناختند و به همین علت انتخابشان کرده بودم، کم کم داشت ناپدید می‌شد و از بین می‌رفت. گویی روحم داشت شایسته نزدیک شدن به او می‌شد.
چه صبح دلانگیزی. مدت ها بود که اینطور خوشحال از خواب بر نخواسته بودم. نمیدانم به دلیل نور ناچیزی بود که روی صورتم افتاده بود یا به علت رؤیاهای دیشب. حتما در خواب حرف زدم، چون مارکوس از روی تخت بلند شده و تمام شب را روی مبل قدیمی خوابیده. احساس جوانی می کنم. دلم میخواهد آواز بخوانم و بخندم. بله، قهقهه بزنم. با گذر زمان میخندیدم، با خورشید به زندگی میخندیدم. انقدر خندیده بودم که مارکوس از خواب پریده بود و داشت با چشمانی گرد نگاهم میکرد. بیا گربه عزیزم، بیا با من بخند. پرده را که کشیدم از زیبایی آسمان پاریس بر فراز سقف خانه ها شگفت زده شدم. یک روز بهاری شاد مثل یکی از ترانه های ترنت بود. یاد او که افتادم دلم خواست صدایش را گوش کنم و کمی بعد همچون آدمک مقوایی متحرکی با لباس خانه در سالن کوچکم میرقصیدم. اگر کسی مرا می دید شک نداشتم که با بیمارستان سنت آن تماس می گرفت. اما برایم اهمیتی نداشت. موسیقی در اعماق وجودم رخنه کرده و رنجها و ترسهایم را یک بار محو کرده بود. دیگر 85 ساله نبودم. 19 سالم بود. دیگر خودم را توی آپارتمانم احساس نمی کردم. در بندر باندول، در مراسم بالای 14 ژوئیه بودم. از شراب پیکت و پیراهنهای دختران سرگیجه گرفته بودم. نور فانوسهای کاغذی مثل 1000 ستاره‌ای بود که می درخشیدند و چشمان زنان را روشن کرده بودند. رقص والز شروع شده بود و پاهای من دیگر زمین را لمس نمی کرد. ناگهان او را دیدم که به طرفم می آید. زیبا، بی نهایت زیبا. خنده های شوخ و مهربانش که به گوشم رسید احساس خوشبختی کردم و دلم خواست با او برقصم. می دانستم که چند ساعت بعد او را می بوسیدم و او هم به اندازه ای که دوستش می داشتم دوستم می داشت. بیا برخصیم ماری من. ماری. آه پیر مرد احمق، گریه می کنی؟ کار خوبی می کنی؟ تکرار مدام این خاطرات به چه درد می خورد؟ با این حال عجیب بود که فضای ترانه همان بود، گویی زمان سپری نشده و شیپور جنگ نواخته نشده بود و ماری در صبح یکی از روزها مال من شده بود. حالا فقط یک آرزو داشتم، اینکه دوباره بخوابم. اما روز خوبی بود، در نور آفتاب چهره‌ای دیدم، چهره تنها کسی که می توانست لبخند را دوباره به لبانم بازگرداند. کلارا، کاش می توانستم برای آخرین بار هم که شده عادتهای ناپسندم را ترک کنم و دوباره به رستوران روزهای دوشنبه‌ام بروم تا او را ببینم، صدای خنده هایش را بشنوم و کمی جوان شوم. فکر می کنم مردم هم به اندازه من مشتاق نوازش نور خورشیدند. خیابانها پر از جمعیت بود و در نگاه زنها نزدیک شدن بهار را می شد خواند. چون هنوز کمی وقت داشتم، راهم را به طرف باغ گیاه شناسی کج کردم. از کنار باغ وحش که می گذشتم، دیدن جای خالی گرگ ها و خرس ها بیش از پیش ناراحتم کرد. ظاهراً این جانوران کوچکی که تمام روز را می‌خوابند و بی‌شباهت به پاندای سرخ نیستند، جایگزین تمام حیوانات باغ وحش شده بودند. بامزه بودند و شبیه عروسک‌های پشمالو. کودکی که کنارم ایستاده بود، با نگاهی پر از اشتیاق به آنها چشم دوخته بود. نگاه من به هم افتاد. به من لبخند زد و پرسید، فکر میکنی این خرسای پشمالو رو میفروشن؟ گفتم نه کوچولو، ولی مطمئنم که اگه پسر خوبی باشی مادرت یکی مثل همینا رو از فروشگاه بزرگی برات میخره. پسرک گفت من کوچولو نیستم، بزرگم، 5 سالمه. پسرک شیطان زبانش رو برایم در آورد و بعد پا به فرار گذاشت. از حالتش خندم گرفته بود. با این فکر که کلارا با دیدن من در روز سه‌شنبه غافلگیر می شود، سرعتم را بیشتر کردم و به سمت رستوران رفتم. احساس پسر بچه ای را داشتم که قصد شیطنت داشت. مقابل رستوران که رسیدم، کسی برای گشودن در عجله نکرد و داخل که شدم، به جای سلام گرم مادموزل دوست داشتنیم، مخاطب صدای گرفته و عبوس مدیر رستوران شدم. با این امید که از آشپزخانه بیرون بیاید و ببینمش، سر جای همیشگی هم پشت میز نشستم. اما خبری نبود. سکوت همه جا را فرا گرفته بود. جرأت نداشتم دلیل غیبتش را از گارسون سوال کنم. از رستوران هم نمی توانستم خارج شوم. گویی سنگینی کوه بر شانه هایم بود. از آن گذشته غذا هم هیچ طعمی نداشت. غمگین و ناامید بودم و از دست خودم به شدت عصبانی. رستوران کم کم شلوغ شده بود، پر سر و صدا، اما خالی از حضور او. دو میز آن طرفتر خانمی از مدیر رستوران سوال کرد، کلارا امروز کار نمی کنه؟ مدیر رستوران جواب داد، نه، امروز صبح خبر داد که مریض شده. آه، مریض؟ دیروز که ظاهراً حالش خوب بود. مثل یک پدر بزرگ نگران حالش شدم. آخر چطور خورشیدی مهربان می تواند مریض شود؟ کلارینت، چرا پیر مردت را تنها گذاشتی؟ از توان افتاده و بیرمق بودم. از رستوران که بیرون آمدم آسمان گرفته بود. به زودی باران سیلاسای می بارید. کاش حداقل رعایت حال مرا می کرد. سردم بود. روح و جسمم زیر تازیانه باد می لرزید. آسمان چون تابوتی به ما نزدیک بود، چون باران بی امان دشت‌های شرق. شرق چه دور بود از من، اما فراموش نکرده بودم و با نخستین روزهای پاییز هر سال خاطره رنج‌های گذشته دوباره برایم زنده می شد. گویی در قلبم زخمی تازه و دردناک بود. به آپارتمانم که رسیدم به سختی توانستم میز را بگیرم تا زمین نخورم. فکر می کنم ساعتها همانطور زانو زده بودم. وقتی بالاخره توانستم بایستم هوا تاریک شده بود. همچون کودکی پیر آرام زیر لب شعری از بودلر را زمزمه کردم. عاقل باش درد من، آرام باش، آرام. شب از راه رسیده بود.